چشمانه قشنگت ببین خود متنگ است ببین خود متنگ است ببین خود متنگ است ببین خود متنگ است
خب آرزو میکنیم که هیچ کسی خلقش تنگ نباشه، در خانهش جنگ نباشه و در بیرون هم با کسی جنگ نکنه. بله انشالله خلقه تنگ نباشه
انشالله. الهی آمین الهی آمین. خب رسیدیم به دقایق پایانی برنامه، من یک بیدلانه دارم بخونم.
بسیار عالی، میشنویم.
روز و شبی در انجمن اعتبار نیست، روز و شبی در انجمن اعتبار نیست، چشم تو میزند گره و باز میکند.
به 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 به، بسیار عالی. انشالله که گره ها یکی یکی باز شوه با چشم باز کردن ها، با دیدن های هم دیگه. انشالله
انشالله. تشکر از همراهی شما، تا فردا خدا نگهدار.
خدا یار و نگهدارتان باشه.
اولین قدرت موشکی در منطقه و جهان اسلام، از همسایه‌های ایران قدیم امپراتوری عثمانی و برخی از سلاطین منطقه شبه قاره اولین نسخه‌های موشک در جهان را ساخته بودند. اما پادشاهان قاجار و پهلوی هرگز توان ساخت موشک را نداشتند. یکی از تلاش‌های ایران برای ساخت موشک در زمان پهلوی که به پروژه شکوفه معروف شد، در همکاری با رژیم اشغالگر قدس بود. اما پروژه شکوفه با وجود هزینه‌های سنگین به هیچ جا نرسید. بعد از انقلاب با تراش‌های حسن تهرانی مقدم، ایران برای اولین بار به باشگاه کشورهای سازنده موشک در جهان وارد شد. 5 قدرت برتر موشکی جهان، روسیه، آمریکا، چین، فرانسه و انگلستان هستند که هیچ نقطه‌ای در کره زمین از سیرس موشک‌های این کشورها خارج نیست. ایران در سال 1394 برای اولین بار موشک بالستیک دوربرد خود را که تا لحظه اصابت به هدف قابلیت هدایت و کنترل از راه دور را دارد، آزمایش کرد.
تو یه ماه نگاه به راه منو نمیبینی، نمیشنوی آه منو، نمیشه همیشه دل بخواه منو. تو که هفته به هفته به هفته منو حیف خون، همه روزای رفته منو فراموش کنی، رفته به رفته منو. حواسم به توه، حواسم که توه، حواسم دیگه که برسم به توه، آخه بی نفسم، نفسم به توه، حواسم به توه، حواسم که توه، حواسم دیگه که برسم به توه، آخه بی نفسم، نفسم به توه.
علامه ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان توجهتون را جلب میکنیم بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری و از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. رئیس جمهوری افغانستان طرح 3 مرحله‌ای را به عنوان نقشه راه صلح این کشور در نشست ماه جاری استانبول ترکیه پیشنهاد خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری مهر بر اساس این طرح، محمد اشرف‌خانی رئیس جمهوری افغانستان در مرحله اول در صدد است تا پیش از برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور با گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری به توافق برسد و آتش بس دائمی برقرار شود. در مرحله دوم طرح اشرف‌خانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و استقرار دولت صلح و نیز اجرای ترتیبات حرکت به سوی نظام سیاسی جدید افغانستان خواهد بود. ترسیم چارچوب قانون اساسی، بازگشت آوارگان و طرح توسعه افغانستان نیز به عنوان فاز سوم و پایانی طرح پیشنهادی اشرف‌خانی در نظر گرفته شده است. نشست صلح افغانستان قرار است به میزبانی ترکیه و با مشارکت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی برگزار شود. دولت افغانستان و شماری از سیاستمداران این کشور تاکید کردند که پیش از حضور در نشست استانبول باید در مورد دستور کار با گروه طالبان توافق کنند. پیشتر دولت آمریکا پیشنهاد تشکیل دولت موقت در افغانستان را با حضور نمایندگان گروه طالبان داده بود که با مخالفت اشرف‌خانی روبرو شده است. انفجار تروریستی بار دیگر ولایت کابل افغانستان را به لرزه درآورد. این انفجار موتر نیروهای اردو این کشور را در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل هدف قرار داد و تلفات نیز در پی داشت. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. دیروز در ولسوالی پغمان ولایت کابل هم یک موتورسیکلت نظامی هدف انفجار تروریستی قرار گرفت که بر اثر آن 3 نیروی امنیتی افغانستان کشته و 12 نفر دیگر هم زخم برداشتند. مسئولیت این انفجار را گروه طالبان بر عهده گرفت. رئیس جمهوری افغانستان برای کنترل اعضای کابینه و مقامات نظامی و امنیتی این کشور از آنها درخواست استعفانامه امضا شده بدون درج تاریخ گرفته است. منابعی در دولت افغانستان مدعی‌اند که پس از رسانه‌ای شدن حضور شبکه جاسوسان چینایی در کابل، احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی این کشور در پی فشارهای اشرف غنی استعفانامه سفید امضا و بدون تاریخ خیش را به رئیس جمهوری افغانستان تحویل داده است. این گزارش افزوده که منابعی نیز گفتند که اشرف غنی از مسعود اندرابی وزیر داخلی سابق افغانستان هم خواسته بود تا 125 نفر از فرماندهان و مقامات پلیس را از سمت‌هایشان برکنار و افراد مورد نظر و پیشنهادی ارگ را منصوب کند که پس از نپذیرفتن وی از اندرابی خواسته که استعفانامه سفید امضای خود را تحویل دهد و وزیر داخلی وقت نیز پذیرفته است. این گزارش مدعی شده که پیش از این هم بارها برخی سیاسیون افغانستان اشرف غنی را با حذف سیاسی رقبایش متهم کرده بودند و یکی از آنها احمد ضیا مسعود معاون ریاست جمهوری پیشین افغانستان گفته که تیم حاکم به مبارزه سیاسی مسالمت آمیز و مدنی اعتقادی ندارد. شروع عملیات‌های عمرانی و بازسازی ورسوالی‌های ولایت ننگرهار از سوی اداره ولایتی این ولایت عنوان گزارش آصف شینواری است که با اتفاق میشنویم.
اداره ولایتی ننگرهار میگوید به زودی کارهای عمرانی را در ورسوالی های تازه تصرفده شیرزاد و حصارک ولایت ننگرهار را آغاز خواهد نمود. ضیاالحق عمرخیل والی ننگرهار میگوید که عملیاتی که برای پاکسازی ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار برای انداخته شده بود بعد از تصفیه کامل این ولسوالی از وجود مخالفان و جابجایی پوسته های جدید امنیتی، اکنون این عملیات با ولسوالی همجوار حصارک غلجایی ادامه داشته و برعلاوه مناطق اطراف مرکز ولسوالی برای تصرف مناطق دیگر این ولسوالی و تصفیه آن از وجود مخالفان عملیات همچنان ادامه دارد. در ولایتی ننگرهار روز گذشته از کشته و مجروح شدن 11 تن از مخالفان مسلح دولت در آن ولسوالی خبر داده بود. ولی ننگرهار در حال این اتفاق را می‌نماید که به تازگی عبدالرؤوف نماینده مردم ولایت ننگرهار در مجلس نمایندگان در سفرش با ولسوالی تازه تصرفده حصارک غلجایی از اداره ولایتی و حکومت مرکزی خواسته بود که ولسوالی حصارک غلجایی بعد از 20 سال به تصرف حکومت درمیآید و مردم آن با تحمل مشکلات جدی نیازمند کمک‌های اولیه و راه اندازی پروژه‌های عمرانی و اشغالی برای فراهم نمودن زمینه‌های کار به مردم شده. این نماینده مجلس همچنان گفته است که بعد از تصفیه این ولسوالی از وجود مخالفان باید برای نگهداری آن و جلوگیری از نفوذ دوباره مخالفان پوسته های امنیتی به زودی جابجا شود و اجازه فعالیت مجدد مخالفان در این ولسوالی داده نشود.
تشکر از همکارم آصف شینواری از شرق افغانستان. اما آخرین تحولات و درگیری ها بین نظامیان افغانستان و گروه طالبان در ولایت قندهار در حوزه جنوب افغانستان و گزارش همکارمان عزیز زاهد.
به دنبال جنگ ها و بمباران سخت نظامیان افغان بر مواضع طالبان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، گروه طالبان حمله انتقام جویانه را در برابر حملات قوای افغان در قندهار در کابل اجرا کردند. طالبان میگویند که حمله اخیر که توسط یک موتر بم گزاری شده بر ضد نظامیان افغان در حومه غربی شهر کابل پایتخت افغانستان اجرا شده، در مقابل و یا انتقام گیری حملات اخیر قوای افغان بر ضد طالبان در قندهار اجرا شده است. طالبان با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای افغان بر ضد این گروه عملیات را آغاز کردند و اگر این عملیات ها ادامه یابد آنان نیز دست به اقدام متقابل خواهند زد. این حمله در کابل در حال صورت گرفته است که نظامیان افغان از طریق هوا و زمین بر ضد طالبان در قندهار عملیات خونین را اجرا کردند و ده ها نفر را از بین بردند. در نتیجه انفجار که ناوقت روز گذشته در حومه غربی شهر کابل پایتخت افغانستان اجرا شد، گفته می شود که توسط یک موتر بم گذاری شده اجرا شده و سخنگوی پلیس کابل می گویند که در نتیجه آن 15 نفر کشته و زخمی شده است. اما تلفات سخت طالبان که در جنگ قندهار به این گروه وارد شده است به 10 نفر میرسد. وزارت دفاع افغانستان در آخرین واکنش به جنگ‌ها و بمباران طالبان در قندهار اعلام کرد که در این جنگ‌ها 75 جنگجوی طالبان از بین رفتن. وزارت دفاع افغانستان میگویند که این تلفات در چندین عملیات نظامی در مناطق مختلف به طالبان در این ولایت وارد شده است. بیانیه اخیر وزارت دفاع افغانستان در این مورد می نویسد که در عملیات‌ها در ولسوالی‌های ژیری و ارغنداب قندهار 75 جنگجوی طالبان از بین رفته است. بیانیه می نویسد که در ولایت‌های دیگر افغانستان هم به طالبان تلفات وارد شده است. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با نشر اعلامیه ادعا کرده است که تیاره‌های نیروهای امنیتی افغان خانه‌های مردم را در ولسوالی ارغنداب قندهار و نیسی بدخشان هدف قرار دادند، ولی تا اکنون مقامات افغان این ادعای طالبان را رد و یا هم تایید نکردن. در اعلامیه طالبان آمده است که اگر چنین حملات متوقف نشود که میسون نظامی این گروه طبق هدایت اقدام خواهد کرد. پس حمله اخیر طالبان هم امکان دارد یکی از دستورات نظام که میسون نظامی طالبان باشد، که در این مورد سخنگوی این گروه هم همین حرف را اعلام کرده است و این همه به این معنا که جنگ یک بار دیگر شیوه انتقام جویی را گرفته است و انتقام جنگ یا تلفات طالبان در قندهار از سربازان افغان حتی در کابل گرفته شد و این نظر رسمی طالبان بود و طالبان تهدید کردند که اگر جنگ شدت پیدا کند و یا طالبان یا بر ضد طالبان از سوی نظامیان افغان حملات مشابه اجرا شود و این عملیاتی که بر ضد طالبان ادامه دارد بیشتر شود یا همچنین ادامه پیدا کند، طالبان هم بر دست به حملات انتقام جویانه و متقابل خواهند زد. این جنگ های سخت و خونبار در قندهار و حملات انفجاری خونین در کابل در حال صورت میگیرد که مسئله صلح و مذاکرات دولت افغانستان و طالبان و جامعه جهانی به یک مرحله حساس رسیده است و تدابیر سخت و مهم برای نشست ترکیه در حال آمادگی هستند و گزارش های تازه این هستند که مقامات ارشد دولت افغانستان از کابل به ترکیه رسیده است تا بحث ها به مرحله نو و داغ در ترکیه برسد و هم اکنون سرگرم ملاقات در مورد اجندای این نشست با مقامات ترکی در آن کشور هستند.
بله، گزارش امنیتی همکارم عزیز زاهد بود از حوزه جنوب افغانستان. تشکر از همراهیتان. وزیران امور خارجه ایران و ازبکستان با یکدیگر دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه گفتگو کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در اولین مقصد سفر خود به کشورهای آسیای مرکزی امروز در تاشکند با عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. ظریف در این سفر که از امروز آغاز و تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت با کشورهای قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان نیز سفر خواهد کرد. توسعه روابط با آسیای مرکزی، اشتراکات تمدنی، تاریخی و فرهنگی همواره جزو اولویت‌های اصلی ایران بوده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که لغو هیچ تحریم خاصی را پیش بینی نمی‌کنیم و در نشست ویانا فقط درباره تسهیل برخی تحریم‌ها بحث و بررسی خواهد شد. جلینا پورتر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک جلسه توجیهی درباره برجام با خبرنگاران گفت که واشنگتن لغو هیچ تحریم خاصی را پیش بینی نمی کند و در طول جلسه روز سه‌شنبه در ویانا فقط گام های تسهیل تحریم ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روز جمعه گذشته نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل ایران و گروه 4 جمعیت با حضور نماینده اتحادیه اروپا به صورت مجازی برگزار شد و طرفین توافق کردند که سه‌شنبه این هفته این مذاکرات را به صورت رو در رو ادامه دهند. نیروی دریایی چین در تقابل با نیروی دریایی آمریکا حاضر در منطقه ناو هواپیمابر و ناوگروه همراه آن را راهی اقیانوس آرام کرده است. دفتر ستاد مشترک وزارت دفاع ژاپن یک شنبه اعلام کرد که ناو هواپیمابر چینی لیاونینگ و 5 ناو همراه آن از یک مسیر مهم آبی ژاپن عبور کرده و راهی اقیانوس آرام هستند. ستاد مشترک ژاپن افزود که این ناوگروه در 470 کیلومتری جنوب غربی جزایر دانجو در ولایت ناکازاکی مشاهده شد. یکی از قضات ارشد دادگاه مبارزه با تروریسم پاکستان در حمله تروریستی مهاجمان ناشناس کشته شد. پلیس پاکستان اعلام کرد موتر حامل قاضی آفتاب آفریدی قاضی ارشد دادگاه ضد تروریسم شامگاه یکشنبه در اتوبان سوابی در شمال غرب این کشور هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. در این حمله تروریستی قاضی دادگاه ضد تروریسم پاکستان همسر و دو تن از فرزندان وی کشته، راننده و دو تن از محافظان این مقام قضایی نیز زخمی شدند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده نگرفته است. در ادامه این بخش خبری از شما دعوت میکنم با همکارم ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان با بررسی مطبوعات چاپ کابل باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام حضور شما عزیزان شنونده، با چکیده مطالب روزنامه‌های چاپ کابل، پایتخت افغانستان امروز دوشنبه در خدمت شما عزیزان قرار دارم. محور مشترک روزنامه‌های امروز را نشست استانبول و طرح‌های مطرح در این نشست و سرنوشت جنگ و صلح افغانستان شکل می‌دهد. روزنامه اطلاعات روز در مطلب تحت عنوان شمارش معکوس برای پایان دوره اشرف غنی به نشست صلح استانبول اشاره نمودم می‌نگارد آمریکا می‌کوشد نشست صلح استانبول را برگزار نموده سرنوشت افغانستان را یکسره کند. به نوشته اطلاعات روز کشورهای با نفوذ منطقه، رهبران سیاسی افغان و گروه طالبان از طوفان شتابان سیاسی به وجود آمده از این امر استقبال کرده و آقای غنی نیز این وضعیت را به خوبی درک کرده است که نمیتواند در برابر موج ایجاد شده دوام بیاورد. این روزنامه اضافه میکند که رئیس جمهور از موضعی پیشین خود که میگفت ظرف 5 سال طالبان را منحل و مدغم دولت میکند عقب نشینی نموده، آماده شده تا انتخابات ظرف 6 ماه برگزار گردیده و حکومت به شخصی که خودش هم در حکومت نباشد انتقال یابد و از این طریق می خواهد نشان دهد که نقش کلیدی در روند سال ایفا کرده است. اما با باور نویسنده اطلاعات روز نشانه های زیادی وجود دارد که گام های بسیاری برای ترسیم نقشه را ایجاد حکومت انتقالی سال و توافق نهایی برای آینده افغانستان در نشست استانبول برداشته شده و زمان خداحافظی اشرف غنی با قدرت فرا رسیده است. و اما روزنامه 8 صبح با اشاره به طرح جمهوریت زیر عنوان مصوبه طرح سال باید عمومی شود، به 30 طرح از آدرس احزاب سیاسی و چیره‌های مستقل که روی میز کمیسیون موظف گذاشته شده پرداخته، ضمن استقبال از این امر از کمیسیون می‌خواهد که در تهیه این مصوبه و توحید دیدگاه‌ها گزینشی، غرض آلود و سلیقه‌ای رفتار نکند، بلکه طرح مصوبه جمهوری اسلامی باید بازتاب دهنده تنوع دیدگاه‌ها و پیشنهادات در عین وحدت باشد. نویسنده 8 صبح می خواهد که مصوبه پیش از تصویب کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی و پیش از آن که با عنوان یک طرح رأس و پار استانبول شود باید با مردم در میان گذاشته شود و مردم حق دارند بدانند که نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان با چه طرحی برای تصمیم گیری درباره صلح و آینده سیاسی آنها روانه استانبول خواهند شد. و اما روزنامه صبح کابل زیر عنوان سال یا سفارایی نظامی به نشست های سال ماسکو و استانبول مکس نموده و با اشاره به این که دولت افغانستان و طالبان هر دو تمایل به صلح ندارند می نگارد نه طالبان و نه دولت افغانستان تمایل به نشست ها و گفتگوها نشان دادند. تصور می رود که هر دو طرف به اثر اجبار و فشارهای بین المللی در این نشست ها شرکت می کنند. در غیر آن هیچ یک از طرفین تمایل به گفتگو ندارند و از قرائن معلوم می شود که نشست ترکیه هیچ تغییری به طرز دید دو طرف درگیر با وجود نخواهد آورد، مگر این فشارهای بین المللی دو طرف گفتگو را مجبور به خودگذاری کند. این روزنامه به اظهارات دو طرف و موازی جنگیشان اشاره نموده در پایان چنین نتیجه میگیرد که گفتگوهای صلح افغانستان و نشستهای پیهم راه حل منازعات چیز جز زیای وقت نیست و آینده افغانستان قبل از قبل در کشورهای دیگر ترسیم شده است و آنچه به نام گفتگو و نشست در کشورهای دیگر جریان دارد اجرای رسمیات و با مسخره گرفتن مردم است. خب شنوندگان عزیز، این بود چکیده مندرجات روزنامه‌های چاپ کابل که حضور شما تقدیم شد. خدا یار و مددگارتان.
بله، گزارش همکارم ذبیح الله قریشی بود از بررسی مطبوعات چاپ کابل. اما از این لحظه با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران در خدمت شما هستیم. ابتداعا روزنامه سیاست روز و عنوان دور زدن شروط ایران ممنوع. نشست ویانا میان ایران و گروه چارجمیک در حالی فردا برگزار می شود که غرب تلاش دارد با فضاسازی رسانه‌ای و برخی جوسازی ها ورود مجانی آمریکا به برجام و طرح گام به گام ایران و آمریکا را اجرایی سازند، حالان که منافع ایران در عدم عدول از شروط لغو تحریم‌ها و هیچ گونه مذاکره با آمریکا است. در روزهای اخیر بار دیگر مسئله برجام و مذاکره میان ایران و اعضای برجام مطرح است. در یک سوی معادله اروپا و آمریکا هستند که سعی دارند تا ضمن کنار نهادن شروط ایران برای لغو تحریم‌ها ورود مجانی آمریکا به برجام را اجرایی سازند که نتیجه آن نیز گرفتار شدن ایران در بازی مذاکره برای مذاکره و شرطی شدن بازار است که زمینه ساز استمرار تحریم ها و رهایی آمریکا از فشار افکار عمومی برای پایان دادن به تحریم هاست. هیئت آمریکایی در ویانا با دستورکار اسرائیلی، عنوان مطلبی از روزنامه جوان. در آستانه نشست کمیسیون مشترک برجام در ویانا برای بررسی بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای، آمریکایی‌ها باز هم ساعت خود را به وقت تل‌آویو تنظیم کرده و پیش از هر گونه توافقی صهیونیست‌ها را در جریان آخرین تحولات درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران قرار دادند تا به صهیونیست‌های همیشه نگران نسبت به تأمین منافعشان اطمینان خاطر دهند. عربستان بار دیگر خواستار مشارکت در مذاکرات هسته‌ای ایران شد، عنوان مطلبی از روزنامه قدس. وزیر خارجه آل سعود در مصاحبه با شبکه خبری فرانسوی گفت که به عربستان در زمینه مذاکرات آتی هسته‌ای با ایران اطمینان بخشی شده است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در گفتگو با شبکه خبری فرانس 24 که یکشنبه شب به وقت تهران انتشار یافت، در زمینه مذاکرات هسته‌ای گفت که به عربستان اطمینان داده شده در هر گونه توافق جدید با ایران در زمینه بحث در خصوص قابلیت‌های راکتی و عدم حمایت این کشور از گروه‌های مسلح در منطقه درخواست‌های بیشتری مطرح خواهد شد. وزیر خارجه عربستان گفت اطمینان داریم که جامعه جهانی برای رفع کمبودهای توافق هسته‌ای 2015 و همچنین فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه سخت تلاش خواهند کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی عربستان همچنین افزود که هیچ کانال مستقیمی بین عربستان و ایران وجود ندارد، اما عربستان آماده گفتگو با ایران در صورت تغییر رفتار این کشور است. روزنامه اطلاعات و عنوان کودتای نافرجام در اردن، برادر شاه حصر خانگی شد. منابع از وقوع کودتای نافرجام در اردن و توقیف شماری از مقامات اردنی از جمله حمزه بن حسین ولیعهد سابق و برادر شاهین کشور به اتهام تلاش برای برهم زدن امنیت اردن خبر دادند. این در حالی است که رسانه‌ها از توطئه و دست داشتن عربستان سعودی در شکل گیری این کودتای نافرجام پرده برداشتند. در همین راستا منابع خبری از موج توقیف‌ها در بین مقامات ارشد اردن و خاندان سلطنتی از جمله برادر شاه و ولیعهد سابق این کشور به اتهام کودتا خبر دادند. رسانه‌های خبری از توقیف حمزه بن حسین برادر شاه اردن و برخی از مقام‌های عالی رتبه این کشور به اتهام تراش برای براندازی عبدالله دوم پادشاه این کشور خبر دادند. و حمله راکتی به پایگاه هوایی بلد عراق عنوان مطلبی از روزنامه جام جم. منابع رسانه‌ای از حمله راکتی به پایگاه هوایی بلد واقع در ولایت صلاح الدین عراق خبر دادند. با گزارش جام جم آنلاین، منابع رسانه‌ای از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی پایگاه هوایی بلد در ولایت صلاح الدین عراق خبر دادند. کانال تلگرامی سابرین نیوز در خبری فوری از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی این پایگاه هوایی، جایی که دفتر شرکت آمریکایی سالی پورت در آن قرار دارد، خبر داد. لحظاتی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه امنیتی در عراق از فیر دو راکت به سوی این پایگاه هوایی که نیروهای آمریکایی را در خود جای داده خبر داد و نوشت که این راکت ها به نزدیکی پایگاه مذکور اصابت کرد و هیچ تلفاتی به همراه نداشت. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری و برنامه بررسی مطبوعات رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا ساعت 1 به وقت تهران و کابل روز خوبی داشته باشید.
خب عزیزان خوبی شنونده ایم، از اخبار ساعت 11 که تقدیم حضورتان شد، در ادامه نشرات در خدمتتان هستیم با برنامه در مسیر دانایی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. دوستان عزیز و همراهان ارجمند، همسفران خوب در مسیر دانایی، سلام بر شما. باز هم افتخار داریم در خدمت شما باشیم از رادیو دری صدای خراسان رضوی. امید که صحت و سلامت باشید. مزین میکنیم آغاز برنامه را مثل همیشه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام تراشیون هستیم. ایشان پاسخگوی سوالات شما هستند درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. و ما هم درباره تعلیم و تربیت کودکان و جوان از دیدگاه اسلام با شما سخن خواهیم گفت. ابتدا بشنویم سوالات شما عزیزان را که به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدن درباره جداخوابی کودکان چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟ سوال دوم برنامه را خواهر محترمی پرسیدن و فرمودن دختر 6 ساله‌ای دارم که رابطه خوبی با پدرش ندارد. چه توصیه‌ای دارید برای حل این مشکل؟ سال بعدی که به دست ما رسیده را هم یک خانم محترم ارسال کردن، پرسیدند که چگونه میشه بچه ها را به نظم واداشت و آنها را منظم بار آورد.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
میریم سراغ سوال اول برنامه امروز و پرسان میکنیم از حجت الاسلام تراشیون. استاد سلام و درود بر شما. برادر محترمی پرسیدن درباره جداخوابی کودکان چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جداخوابی بچه ها دو حالت داره. یه حالتش معمولا اگر در سن مناسب انجام بشه بدون مقاومت بچه ها میپذیرن و بعدش هم عادت میکنن و بدون دغدغه انجام میشه و قبلا هم عرض کردیم بهترین زمانش قبل از 2 سالگی هست. یعنی بچه ها وقتی که غذاخور سفره شدن، یعنی دیگه اون ممنوعیت های سنیشون برداشته شد، چون بچه ها تا 1 سالگی نمیتونن رو غذای سفره استفاده بکنن، بعد از 1 سالگی وقتی بچه ها غذای سفره رو دیگه خوردن، ما میتونیم بچه ها رو جدا خوابیشون رو شروع بکنیم. من بعد این جمله رو بگم و شاید خیلی کمک بکنم به والدین. ببینید، اصل در این که بچه ها کی جدا بخوابن از هنگام تولدشونه. یعنی بچه وقتی به دنیا میاد باید جدا بخواد، ولی خب نمیشه. چرا نمیشه؟ دلش اینه که خب تو فواصل کوتاه شب بلند میشه، نیاز به شیر مادر داره، نیاز به مراقبت های ویژه مادر داره. ما به این فرزند 1 سال پوان میدیم، میگیم 1 سال شما مهمان ما در اتاق ما بخواب. از 1 سالگی به بعد چون بچه ها دیگه غذای سفره رو میخورن، نیاز به شیر مادر درشون کم میشه. یعنی گاهی اوقات اصلا بچه ها نیازی نیست تو طول شب از شیر مادر تناول بکنن، بعد از اینکه بالاخره صبحانه، نهار و شامشون رو میخورن سر سفره. یعنی گرسنه‌اش نمیشه، خب میخوابه. پس اون آماده است دیگه برای جدا خوابیدن. و چرا ما میگیم اینجا بدون مقاومت؟ چون هنوز ترس هم در بچه ها این دوره شکل نگرفته. ولی به چند تا نکته باید توجه بکنیم والده. 1. این بچه باید سیر باشه و شب بخوابه. 2. جاش خشک باشه و بخوابه. 3. خسته بره بخوابه. یعنی خوابه مثلا 7-8 ساعته رو دیگه این کودک داشته باشه. این پس قبل از 2 سالگی که خیلی راحت بچه ها. اما بعد از 2 سالگی به چند دلیل بچه ها مقاومت میکنن و ما باید بدونیم با این مقاومت های اونا چطور رفتار کنیم. یکی این که برخی ترس ها توشون شکل گرفته، یعنی بچه ها دیگه بزرگ میشن و یه مقدار درکشون هم محیط بیشتر میشه و خب کسی هم که درکش بالاتر میره احتیاطش هم افزایش پیدا میکنه. بچه ها دقیقا بعد از 2 سالگی اینجا ممکنه از تاریکی بترسن، ممکنه خدمت شما از صداها بترسن، گاهی اوقات خود از تنها ماندن بترسن. یعنی یه سری عواملی منجر به ترس فرزندان ما تو این دوره میشه. حالا اینجا دیگه ما باید با یک رفتار هوشمندانه برنامه‌ریزی شده بتونیم بچه‌مون رو جوری جدا بخوابونیم که این موارد بهش آسیب نرسونه. ما هیچ وقت توصیه نمی‌کنیم بچه رو با ترس جدا بخوابونیم. این رو توجه داشته باشن. بعد چیکار بکنیم؟ اولین نکته اینه که محیط اتاقش رو یه مقداری خوشایند بکنیم. عواملی که احساس می‌کنیم برای او ترس‌زا هستش اینا رو ازش دور بکنیم. مثلا چطور؟ اگه ببینیم توی اتاق تاریک مطلق به خواب ترس براش به وجود میاد، مثلا اگه شب خوابی روشن بکنیم، چراغ خوابی تو اتاقش روشن بکنیم که بتونه با محیط اطرافش ارتباط برقرار. این یک نکته. دوم اینه که اگر جدا خوابی، اتاق والدین در دسترسش باشه، یعنی پدر و مادر درب اتاقشون رو نبندن، قلف نکنن، یعنی یه جوری باشه اگر نیمه شب بلند شد نیاز به والدینش داشت دسترسی پیدا کنه. نکته سومی رو که باید توجه کرد اینه که دقیقاً این بچه‌ها مثل بچه‌های زیر دو سال، اینا رو باید خسته بکنیم و بخوابونیم، سیر باشن و در این حال هم خب حالا چون بچه‌ها بعد از دو سال یا هنوز اوایل ممکنه پوشک نگرفته باشندشون، جاش هم خشک باشه و بخوابه. خب این وقتی بچه سیر باشه، خسته هم باشه، خب این میخوابه، مقاومتش هم کم میشه. و ما والدینم اون اوائل هیچ اشکال نداره، ما ممکنه یه چند روز چند شب به عنوان مهمان اصلا بریم تو اتاق و بخوابیم، ولی نمیخوایم بگیم تا صبحم بخوابیم، چون اصلا اگر روزای اولش هم تا صبحم خوابیدیم اشکال نداره که تدریجا این عادت در رو ایجاد بشه. اما نکته مهم اینه که برخی والدین یکی دو بار که دیدن بچه‌شون حالا اومد تو اتاقشون، نمیدونم یه گریه‌ای کرد، کوتاه میان تو این قضیه و به جای اینکه برن همون ریشه مشکل رو حلش بکنن، میخوان خود مشکل، این نشانه مشکلی که در فرزندشون به وجود اومده رو یه جوری حلش بکنن. میگن خب حالا این بچه گناه داره، بذاریم پیش ما بخوابه. در صورتی که من اینو حتما محضر شنوندگان بزرگوارمون عرض بکنم، بچه‌ها وقتی جدا می‌خوابن حداقل 4 تا خاصیت داره. اول اینکه زمینه اعتماد به نفس رو در بچه‌ها افزایش میده جدا خوابی. نکته دوم اینه که بچه‌ها رو به سمت استقلال رفتاری می‌بره. سوم زمینه فراهم میشه که سلامت اخلاقی در بچه‌ها حفظ بشه. و نکته چهارم خود روابط والدین تصریح درش بشه. گاهی اوقات ممکنه بچه‌ها وقتی دائم در اتاق پدر و مادر میخوابن، اون روابطی که باید پدر و مادر آزادانه داشته باشن به خاطر این ضربه ببینه و لذا خود اینم یک آسیبی ممکنه به پدر و مادر وارد کنه. و لذا نه، این رو باید جدی بگیریم و قشنگ همونجوری که ارزیم هوشمندانه با همین روش هایی هم که ارز کردیم انجام بدن.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری، صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان هم میتونید با ما پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید از طریق دو سامانه پیامکی برنامه ما، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق آدرس ما در سایت parstoday.com/dari هم بشنوید. الله 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 الله. سوال دوم برنامه را خواهر محترمی پرسیدن و فرمودن دختر 6 ساله‌ای دارم که رابطه خوبی با پدرش ندارد، چه توصیه‌ای دارید برای حل این مشکل؟ استاد بفرمایید.
من یک توصیه کلیدی دارم و محوری دارم برای مادر. یه موقعی فرصت‌هایی رو تنظیم بکنن، ولی با توافق همسرشون، که دختر خانم و پدر با همدیگه لحظاتی رو به سر ببرن، اصلا تنها باشن، بیرون برن قدم بزنن، پدر دخترش رو ببره پارک. گاهی اوقات مادر به یک بهانه‌ای پدر و دختر رو در محیط خانه با همدیگه تنها بگذاره که این ارتباط به نوعی ارتقا ایجاد بشه درش. نکته دومی را هم که من توصیه دارم برای مادران بزرگوار اینه که مادران هم گاهی اوقات میدونین دیگه زمینه‌ای رو فراهم میکنن که حالا من نمیخوام این لفظ رو به کار ببرم ولی حالا اومد دیگه میگم حسادت آقایون رو برمی‌انگیزن. ما گاهی اوقات تو مشاوره هامون دیدیم پدر گاهی اوقات میگه زن من مادر خیلی خوبی برای بچه هاست ولی زن خوبی برای من نیست و همیشه مقصرم تو همه چی من بابام، یعنی من رو مقصر میدونه. خب ببین نباید اینطور باشه، ولی با اون چیزی که مهمه اینه که بالاخره از سابقون و سابقون دیگه، یعنی پدر چون اول این وارد زندگی این همسر و این خانم شده باید هنون نقش محوری رو ایفا بکنه. ولی با من توصیه‌ام به خانمای بزرگوار اینه که احترام همسرشون رو حفظ بکنن، خصوصا در حضور بچه ها قضاوت نکنن در حضور بچه ها نسبت به رفتارهای همسرشون. نکته سوم اینه که گاهی اوقات مادرها مراقب باشن که همسرانشون رو مثل بچه نبینن تو زندگی، که مثلا این بچه ها شروع کنن جلو بچهشون نصیحت کردن که فلان کار نکن، مگه تو هم بچه ای؟ حالا این حرف بچه یه چیزی میگه، تو زمین ننداز، مگه تو هم بچه ای؟ شروع میکنن این فرزندشون با همسرشون رفتار کردن. که انشالله به این سه نکته این مادر بزرگوار توجه بکنم. به نظرم میادش که این سه نکته بتونه کمک بکنه در جهت ارتقا ارتباط پدر با فرزند.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
سال بعدی که بعد دست ما رسیده را هم یک خانم محترم ارسال کردند، پرسیدند که چگونه میشه بچه ها را به نظم واداشت و آنها را منظم بار آورد. استاد بفرمایید پاسخ این مادر محترمه.
که یکی این که باید نظم به عنوان یک ارزش محسوب بشه نه یک تنبیه. نکته دوم اینه که برای اینکه فرزندان منظم بشن در گام های اول، همونجور که دیدیم بچه رو میخواییم راه ببریم، راه رفتن رو یاد بدیم، اول شروع میکنیم کمکش میکنیم، یواش یواش دستش رو میگیریم قدم برداره، یه موقعی چند قدم دستش رو رها میکنیم دوباره مراقبت میکنیم، راه رفتن رو یاد بگیریم، تدریجی ما راه رفتن. نظم هم باید تدریجی به بچه ها یاد داده بشه. دیگه ما خیلی مواقع میگیم پدر یا مادر در کنار فرزندشون قرار بگیرن، مشارکتی نظم بخشی رو انجام بدن، یواش یواش اون کار نظم بخشی فرزند گسترش پیدا کنه، خصوصا به امور مربوطه به خودش، و ما وقت کمتری رو صرف بکنیم تا او یاد بگیره که باید محیط هایی که در اختیارش هست رو خودش منظم بکنه. در نظم بخشی میدونید الگو دادن خیلی مهم است. ما میگیم که چون فرزندان ما به قصه علاقه مند هستن، باید گاهی اوقات برای اینکه نظم رو در اونها نهادینه بکنیم که بچه‌های مرتب و منظم بشن، ما شیوه‌های قصه‌گویی هم میتوانیم استفاده بکنیم. بیاییم قصه‌هایی رو برای بچه‌ها بیان بکنیم که شخصیت اصلی داستان یک فرد منظم است. اینم خیلی دقت کنیم، نه یک شخص بی‌نظم، شخص منظم. چون بچه‌ها از الگوهایی که معرفی میشن الگو پذیری دارن. اگه شما بیاین یه فرد بی نظم رو بیان بکنین، میبینی نهایتش میشه بچه میگه خب و من تنها نیستم، فلانی هم دید تو قصه بی نظم بود. پس نه، شخصیت بعد در داستان حتما شخصیت مثبت و منظمی باشه. نکته چهارمی که میتونه در نظم بخش بچه‌ها کمک بکنه اینه که گاهی اوقات ما محیط‌هایی که میریم منظم هست، از اون محیط ها تعریف بکنیم، ببینیم، توجه بکنیم. مثلا رفتیم خونه مثلا خالشینا، میبینیم خب خونه خیلی مرتبه، نمیخوادم مستقیم به فرزندم به به خونه مرتب چقدر خوبه، میبینیم بیان همین جمله. نکته پنجم اینه که خود ما ابراز بکنیم از نظم خوشمون میاد. البته پدر مادر رو معمولا بالعکس میگن، همیشه میگن ما بی نظمی ناراحت. ما میگیم نه، شما همیشه بگیم ما از مرتب بودن، منظم بودن لذت میبریم، دوست داریم این محیط مرتب و منظم باشه. من گاهی اوقات حتی به پدران و مادران توصیه میکنم که گاهی اوقات ما ها مثلا میگیم تابلوهای حیوانات و نمیدونم چی به در و دیوار خونه نصب میکنیم، من گاهی اوقات میگم که با همین دوربین هایی که میشه عکس گرفت، وقت هایی که خونه منظم و مرتب، خصوصا فضای اتاق فرزندان رو، عکس هایی رو بگیریم و بهش نشون بدیم، بگیم این روز که اتاق تو منظم بود چقدر من کیف کردم، چقدر قشنگ هنوز رو موبایلم عکسش رو نگه داشتم. ولی به سراغ بی نظمی نریم برای عکس گرفتن. آقا برخی پدر و مادرها میگه خب حالا اتاق نامرتب، الان یه فیلم میگیرم دایی اومد خونه بهش نشون میدم که بگم این چه بچه نامنظمی. میگیم این شیوه‌ای مناسبی برای نظم بخشی بچه‌ها نمیتونه باشه. من نکته آخری که میخوام عرض بکنم در بحث نظم بخشی، گاهی اوقات بعد دلیل بی نظمی بچه ها را ما جستجو کنیم. ما امکانات زیادی در اختیار بچه ها میذاریم که بچه ها نامنظم میشن. شما حتما یادتونه ماها خودمون که بچه بودیم رخت و لباس های ما رو تو بخچه میپیچیدن و مادرها یه گره هم میزن، واقعا نمیتونستیم این گره رو باز بکنیم. ولی امروز شما این یک کمد برای فرزند میخوان، اتفاقا کمد کودکانه میخوان که قشنگ در دسترسش باشه، رخت و لباس های این دختر رو میچینن توش. یه مرتب صبح اول صبح در کمد رو باز میکنه، میبینه این همه رخت و لباس، چه خوب، شروع میکنه امتحان کردن. همینجوری اینو میپوشه، اونو در میاره، این یکی رو میپوشه، بعد میبینه همه، بعد ریخت و پاش هم میشه، خودش هم نمیتونه مرتب بکنه. پس گاهی اوقات ممکنه ریشه بی‌نظمی بچه‌ها در این باشه که امکانات زیادی در دسترسشونه. ما نمیگیم امکانات رو باید از بین ببریم، اصلا وجود نداشته باشه. ما میگیم باید امکانات رو محدود متناسب با نیاز بکنیم. نکته آخرم اینه که زمان و روحیات فرزندانمون هم در نظر بگیم. یه موقع فرزند صبح تا ظهر بازی کرده، خیلی خسته است، نگیم الان باید بیای مرتب بکنی. این سعی بکنیم برای نظم بخشی وقتی که زمان مناسبی فرزندمون شرایط روحی مناسبی داره، اون زمانها رو برای این کارها استفاده بکنیم.
همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز در مسیر دانایی رسیدیم. خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش.
التماس دعا داریم از یکایک شما سروران گرامی با برنامه قرار بندگی با ما همراه باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام یگانه بی همتا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی گرم و معطر به بوی خوش گل‌های بهاری تقدیم شما دوستان بهار دل و خداجو. نیمروزتان زیبا، نیمروزتان خدایی. خوش آمدین به قرار بندگی. خدایا بی هیچ انتظاری می‌بخشی، خورشید بی دریغ می‌تابد، آسمان می بارد، خلقت هستی در کل در خدمت آدمی زاده است. خدای خوبم، اگر آدمی لطفی به کسی بکند در انتظار دریافت است، اگر مهربانی کند چشمش به دنبال مهربانی است. هر زمان که توانستیم مثل کائنات بی دریغ و بی انتظار باشیم، آن وقت است که در آرامش واقعی بسر می‌بریم. وقتی انتظار از دیگران را حذف کنیم، با طرف موفقیت پیش می‌رویم و خلقت هستی با بهترین نحو ممکن پاسخمان می‌دهد. پس کمک کن که از کسی انتظار ما نداشته باشیم. دوستان، همه ما انسان‌ها دارای نقص‌هایی هستیم، چه در جسم، چه در روح و چه در رفتار و گفتار و اخلاق. در واقع هیچ انسانی کامل نیست، اما بعضی از ما اصلاً توجه به عیب‌های خود نداریم و اونا را نمی‌بینیم. ولی کوچکترین عیب و کوچکترین مشکل دیگران را می‌بینیم و او را کلان می‌کنیم و چه بسا خیلی جاها جار بزنیم و به غیبت گرفتار شویم. اخلاق و دین با ما میگه که انسان باید به جای دقت و تجسس در عیب دیگران به فکر یافتن، اصلاح و رفع عیب‌های خودش باشه.
آن روشنای خاطر آشوب در افق‌های تاریک دور دست، نگاه ساده فریب کیست که همراه با زمین مرا به طلوعی دوباره می کشاند؟
شاید که بیش از این افسندی به کارش آزار این رمیده سر در کمند را.
ای راز، ای رنج، ای همه روزهای عمر مرا اولین و آخر،
بگذار سر به سینه من تا بگویمت اندوه چیست. اش کدام
هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 11:55 خواهد بود. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ویلون لکل همزتن لمزه، وای بر هر عیب جوی هر زبان. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: خوشا به حال آن کس که عیب خودش او را از پرداختن به عیبهای برادران مؤمنش باز دارد. خب، متوجه شدیم که می خواهیم درباره این موضوع صحبت کنیم که کور خود نباشیم و بینای مردم. با ما باشیم. همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی، نگهی به خویشتن کن که تو هم گناه داری. ره طالبان عقبا کرم است و فضل و احسان، تو چه از نشان مردی بجز از کلاه داری؟ تو حساب خویشتن کن نه حساب خلق سعدی، که بضاعت قیامت عمل تباه داری. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد محمد صدیق منشاوی آیات 1-3 از سوره مبارکه حدید را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح